بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان ولایت فقیه که این بزرگان نظیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در باب بی مطرح کردن، همون محدوده تصرفات مالی رو نشون میده. لذا اصل اولی که اینا تأسیس کردن به صورت استصحاب عدم نقل و انتقال در آمده. گفتن اصل اولی عدم است، یعنی قبل از اینکه این فقیه در مال کسی تصرف کند، این مال منتقل نشده بود، الان کماکان. این بی صحیح نبود، الان کماکان. تصرفات دیگر هم این چنین است. اما وقتی اصل این جریان از مسئله بی بالا آمد، در باب عقود و ایقاعات و امثال ذلک مطرح شد، دیگه باید یه اصل اولیه عام و مطلقی تأسیس بشود که اختصاصی به نقل و انتقال نداشته باشد. اصل اولی در باب معاملات فساد است، یعنی قبلا این کالا از فروشنده منتقل نشده بود، الان کماکان. قبلا این ثمن از خریدار منتقل نشده بود، الان کماکان. اصل اولی در معاملات فساد به این معناست. اما وقتی بحث وسیع و مطلق بود، دیگه باید اصل جامعی تأسیس کرد. این یه مطلب. مطلب دیگه این که اون اصلی که مرحوم شیخ در خلال بحثا بهش اشاره کردن و سایر فقها رضوان الله علیه هم به او عنایت کردن، این است که اصل عدم ولایت احدی بر احدی است، یعنی هیچ کسی بر دیگری حق ندارد. این وقتی که تحلیل شد به چهار اصل برگشت در حوزه فرد و جامعه. دو تا در حوزه فرد است، همین دو است در حوزه جامعه هم هست که قهرن میشه چهار تا: اصالت الاستقلال در حوزه فردی، اصالت الحریه در حوزه فردی که همون استقلال و آزادی رایج است. در مسائل جامعه هم همین طور است، اصالت الاستقلال و اصالت الحریه. خواه جامعه وجود داشته باشد، خواه نداشته باشد. اگر جامعه و امت وجود داشت، مثل فرد میتواند اصالت الاستقلال و اصالت الحریه جاری کند. اگر جامعه وجود اعتباری داشت، نه وجود حقیقی. اگر مجتمع جامعه وجود اعتباری داشت، نه وجود حقیقی، چیزی که دارای وجود اعتباری است امور تکوینی بر نمی دارد، ولی امور اعتباری را میپذیرد. مسئله اصالت الاستقلال، مسئله اصالت الحریه، اینا جزء امور اعتباری هن، جزء مسائل حقوقی هن، جزء حکمت عملی هن، جزء باید و نباید هن، نه جزء حکمت نظری و بود و نبود. در مسائل حکمت نظری که به بود و نبود برمی گردد، حتما موضوعش باید وجود تکوینی داشته باشد. اما در مسائل حقوقی، در مسائل فقهی، موضوع چه حقوق، چه وجود حقیقی داشته باشد، چه اعتباری، محمول برش بار است. مثلا میگوییم این ملک مال دولت است، دولت خرید، دولت فروخت. دولت یه شخصیت حقوقی دارد که امر اعتباری است. همه این احکام بی و مانند اون بی برای این شخصیت حقوقی هم بار است. یا فلون شرکت، یا فلون سازمان، یا فلون مؤسسه، همه اینا شخصیت حقوقی دارن، هیچ کدومشون وجود تکوینی ندارن، ولی همه اینا احکام فقهی و حقوقی دارن. پس اصل استقلال و اصل آزادی همونطوری که برای فرد است برای جامعه هم هست. تا اینجا بحثش گذشته بود. اما اگر ما قائل شدیم به همون جریان مردم سالاری محض، بالاخره حکومت باید باشد، حرفی درش نیست، آیا این حکومت که امر ضروری است با این اصول یاد شده فرد و جامعه مخالف است یا نه؟ اگر ما حکومت را در حد ها مردم سالاری دانستیم، پسوند دینی نداشت، یعنی مردم برای خودشون قانون تعیین میکنن، مجری قانون تعیین میکنن، قاضی تعیین میکنن، واحد هماهنگ کننده هم تعیین میکنن، اگر این شد مردم سالاری محض شد، هیچ کدام از این اصول چهارگانه تقیید یا تخصیص نمیپذیرد، خروجی ندارد، چیزی ازش خارج نشد. این جامعه مستقل است، این جامعه آزاد است، آزادانه قانون تنظیم تدبیر میکند، خودش تقنین میکند، آزادانه قانون اجرا میکند، آزادانه داور بین تقنین و اجرا تعیین میکند. اگر لازم بود یک کسی به عنوان واحد هماهنگ کننده، او را انتخاب میکند. اگر ما قائل شدیم به مردم سالاری محض و چیزی پسوند او نبود، هیچ کدام از این اصول خروجی ندارد، الا ما خرج دیگه توش نیست. جامعه مستقل، جامعه آزاد برابر اندیشه خود قانون وضع بکند، اون قانون را اجرا بکند، داوری هم برای تطبیق بین قانون اجرا مشخص میکند. این که میگن سه تا قوه است، قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه اجراییه، که از دیر زمان این تثلیث بود و الان هم متلقا به قبول است، برای همین جهت است. برای اینکه یه ملت بخواد زندگی کنه یقینا قانون میخواد، این یک، و یقینا این قانون باید اجرا بشه، این دو، و یقینا یه دستگاهی باید باشه که بین این اجرا و اون قانون ارزیابی کنه که آیا همون طوری که تصویب شد اجرا شد یا نه. این سه، این میشه قوه مقننه و مجریه و قضاییه. برای اینکه هیچ کسی متهم نشه و جامعه مطمئن تر بشه، گفتن این تقنین و اجرا و قضا باید به سه نهاد داده بشه، سه نهاد باشه، سه شخصیت حقوقی باشه که هر کدام یک ضلع کار رو بگیرن، وگرنه همون کسی که تقنین قانون وضع کرده هم او مجری باشه، خوب سعی میکنه وقت در موقع قانون چیزی رو وضع بکنه که در اجرا سهل است و به سود اوست، و اگر چون چه همین شخص قاضی باشه کارها خودش رو مطابق با قانون میدونه. برای اینکه این تهمت و ناروایی در اندیشه پدید نیاید، به جامعه مطمئن تر بشه، گفتن اون کسی که قانون وضع میکنه جدا، اون کسی که قانون رو اجرا میکنه جدا، اون که ارزیابی میکنه تطبیق میکنه بین قانون و اجرا اونم جدا. این است که دستگاه مجری، دستگاه مقنن، دستگاه قضایی از هم جدا. و در کل این فضا مردم سالاری اگر پسوندی نداشت، این اصالت استقلال، اصالت حریه هیچ خروجی ندارد، کسی برای تحمیل نکرده. اینا با اراده آزاد خودشون قانون وضع میکنن، با اراده آزاد خودشون اجرا میکنن یا مجری تعیین میکنن، با اراده آزاد خودشون داور میشن یا داوری تعیین میکنن. اما گفتیم نه، مردم سالاری دینی، نه همه آراء اوغلا دیگه، بنا اوغلا که هیچ، خود آراء اوغلا اینها برابر با آراء خودشون قانون وضع میکنند و اجرا میکنند و تقضا. این با استقلال و آزادی اینها منافات ندارد، اینا هم مستقلن هم آزادن، خروجی ندارد، چون خودشون برابر آراء خودشون، خودشون یه عده صاحب نظران و کارشناسان رو انتخاب میکنن، اونا میشن وکیل و ناس. وکلای مردم میشینن برابر آراء که عقل است، نه برابر بنای عقلا که فعل است، قانون وضع میکنن، میشینن کسی رو به عنوان مجری معین میکنن، میشینن کسی رو به عنوان داور تعیین میکنن. همه اینها در محدوده اندیشه مردمی است. این هیچ خروجی ندارد، این برای همیشه استقلال آزادی است. و اگر هم یه پسوندی داشت، پسوندی است مؤید این دو عنوان، جمهوری، استقلال، آزادی، جمهوری. اگر خواستن این رو خیلی پررنگ تر کنن، جمهوری دموکراتیک، همین دیگه پسوند اسلامی نخواهد. بله داشته، اما همه اینها در حوزه اندیشه مردمیه. صد یا هزار یا میلیارد بحث داشته باشه، تو همین اندیشه حوزه است. اینا میگن که اون چه که واقع است، مصالح مردم برابر واقع است، رأی خود ما کاشف است. اون رأی رو کاشف میدونن دیگه، اما میگن اونی که من میگویم از واقع حکایت میکند و واقع رو کشف میکند، نه اونی که معصوم میگوید. بله، حوزه وکالت وسیع دیگه. نه، این شخص درباره خودش که اصیل است، وکیل گرفتن که واجب نیست. اصالت استقلال، اصالت حریه، میگوید من درباره سرنوشت خودم میتوانم قانون وضع کنم، اجرا کنم، داور خودم باشم، من که قیم نمیخوام. همه جامعه، اگر همه جامعه منو وکیل کردن، من میشم وکیل مردم، جامعه با استقلالشون، با حریتشون منو وکیل میکنم. دوتا همین رو خود مردم تشخیص میدن، میگن چون این شدنی نیست، 100% نمیشه، اتفاق رو کل میشه، پس اکثری هست. اینم فتوای جامعه است. نرسیدن به فتوای خاص، رسیدن این جامعه اصلا حریتشون، استقلالشون این فتواست، هیچ خروجی ندارد. فی شرق الارض و فی غربها هیچ خروجی نداره، مادامی که سخن از مردم سالاری است. اما اگر سخن از بسیار خوب، این رو به اجماع میگن، ما هم میگیم اتفاق کل که حاصل نمیشه، اتفاق اکثری، چون بلاخره آرا مختلف مردم که زیراکس هم نیستن که یه گونه بیاندیشن که، ولی این اتفاق حرمت اکثری که معیار رأی اکثری است، این رو به اتفاق کل میگیم. یعنی همه ما که اینجا نشستیم میخوام حالا این حوزه رو اداره کنیم، این صحن رو اداره کنیم. چی اداره کنیم؟ میگیم میشینیم فکر میکنیم و برابر اندیشه ما حاضر میشه. بعد قدم دوم میگیم ما که مثل این استکانهای یک کارخونه یک جور نیستیم که، قد خلق کم اتبارا، ما هستیم و اندیشه های گوناگون، چون اندیشه های گوناگونیم، زیراکس هم نیستیم، فوتوکوبی هم نیستیم، همسانه هم نیستیم، افکار ما مختلف است. پس ممکنه به اکثریت نه، به اتفاق کل نرسیم، چون غالبا هم نمیرسیم. اینجا ما که مثلا 10 نفر نشستیم، همه 10 نفر بگیم بله حرف صحیح است، همه ما، یعنی همه ما به اتفاق کل میگوییم در تمام مصوبات رأی اکثریت کافی است. اون فتوای اکثری پشتوانه رأی کل دارد. اینی که تو معالم و امثال معالم میگن ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، یعنی این مظنه ها یه پشتوانه قطعی داره، همه جا به اکثریت نیست، این اکثریت به اون اجماع کل وابسته است. اون اجماع کل فتوای همین جامعه است، ارزش اکثریت هم فتوای همین جامعه است. پس استقلال مردم، آزادی مردم هیچ خروجی نداره. اما گفتیم نخیر، مردم سالاری دینی حالا خروجی های فراوانی داره. از استقلال باز زد، از آزادی باز زد، از جمهوریت باز زد، از دموکراتیک باز زد، هیچ چیزی باز باشه. تو بحث هایی که قبلا داشتیم به مناسبتی هم باز ممکنه بازگو بشه، این جمهوری اسلامی ظرف و مظروف هر دو اسلامی است، برای اینکه ما علم غیر دینی نداریم. الان اونی که رایج است این است که محتوا اسلامی ولی شکلش، ظرفش مردمی است. اما وقتی ما به این نتیجه رسیدیم که عقل حجت الله است، یک، عقل فهمید تنها یا بهترین راه برای حفظ صیانت احکام و اجرای احکام رأی مردمی است، دو، این عقل میگوید اون احکام باید با آرای مردم برسد و اجرا بشود، سه، و جمهوریت میشه اسلامی، چون که اسلامیت هم اسلامی است، ما حرف غیر اسلامی نداریم. اگر کسی تشخیص داد که مصلحت جامعه در جمهوریت است، عمدن عالمن آمدن آمده شکل حکومت عوض کرده، این شخص یقینا جهنم میره، برای اینکه مصلحت جامعه را رعایت نکرده. پس همش حکم شرعیه، برای من میشه جمهوریت سبقه اسلامی داره. این چنین نیست که حالا جز مباهات باشه. بله اگه مباهات بود یا ازلای تخییر بود، هم جمهوریت بود، هم سلطنت بود، هم فلان بود، هم فلان بود، هم فلان بود، بله این یکی از ازلای واجب تخییری است. اما اگر اغلای قوم برابر کار کارشناسی به این نتیجه رسیدن که این کشور را فقط جمهوریت اداره میکنه، بقیه در معرض خطره، این میشه حجت الله. اگر عقل حجت خداست چه این که هست و تشخیص کارشناسانه داد که مصلحت اسلام و مسلمین در این است که شکل حکومت سلطنت نباشه، جمهوری باشه، و این میشه حجت الله، این ظرف میشه اسلامی، اون مظروف هم میشه اسلامی، اون میشه اسلامی. من تا دو قسم است، یه وقت است که نظیر رجحان است، استحباب است، یه وقت است نه تعیین است. ما تو بحث های بود و نبود، یعنی حکمت نظری، یعنی طبیعیات، ریاضیات، الهیات، منطقیات، قضایای ما فقط سه جهت دارد: ضرورت، امکان، امتناع. اگر به جهاتی دیگر تکثیر شده است، اینا زیر مجموعه این سه جهت هست. جهت در قضایای حکمت نظری یعنی منطقیات، طبیعیات، ریاضیات، الهیات بیش از سه نیست: ضرورت، امکان، امتناع. اما جهت در قضایای اخلاقی، فقهی، حقوقی که بحث‌های سیاسی و اجتماعی هم زیر مجموعه همین هاست، که اینها وابسته به حکمت عملی هست، قضایا پنج جهت دارد. یکی ضرورت و امکان و امتناع هست که همون وجوب و حرمت و اباحه هست. یکی هم استحباب و کراهت هست. ما تو ریاضیات مستحب و مکروه نداریم. بهتر دو تا پنج تا بشه نداریم. یا هست یا نیست. یا ضرورت هست که ترکش محاله. یا امتناع هست که فعلش محاله، یا تساوی طرفین. بهتر است که 5 در 5 بشه 25. بهتر است یا من خوشم میاد یا دوست ندارم، احبو اکرهو اینا توش نیست. تو حکمت عملی یعنی اخلاق، فقه، حقوق که سیاست و مسائل جامعه شناسی همه زیر مجموعه اینا هستن، قضایای اینها به 5 جهت موجهن، یعنی وجوب و حرمت و اباحه و کراهت و استحباب. حالا اگر عقل کارشناسان یک جامعه بین رسید که جمهوریت هست و شکل بهتری هم دارد، اگر این در حد رجحان و استحباب بود، این 10% بهتر است، 20% بسیار بهتر است، خب این از حد استحباب نمی گذرد، بیشتر بالاتر نمی رود. مگر نه، خیلی بیش از این بود. اون شکل دیگر در شرایط کنونی لازم است، نه این شکل، اون میشه واجب. تا آرای عقلا به کجا برسد و در همه موارد میشه عبد محض، در ظرف و مظروف میشه عبد محض. این چنین نیست که اگر کار کارشناسی شده که باید مثلا جمهوریت باشد، ببین حالا ما چون قبلا این کشور به سلطنت عادت کرد فعلا سلطنت باشد، نه خیر، عذاب و جهنم. اگر آدم تشخیص داد که مصلحت این است، اون مصلحت را ذات اقدس اله برابر با اراده و علم ازلی تنظیم میکند، نه ما. اگر برابر ان عباد الله فتقون شد، جمهوریتش میشه اسلامی، محتواش میشه اسلامی، ترکش میشه عذاب جهنم. بنابراین اگر ما پذیرفتیم مردم سالاری دینی که ما هو الحق، خروجی های فراوان دارد، هم از استقلال خارج میشیم، هم از آزادی خارج میشیم، هم تو این دو اصل مربوط به فرع، هم این دو اصل مربوط به جامعه، هم مربوط به ظرف، هم مربوط به مظروف، قدم به قدم مواظبیم که قیه ما چی فرمود، او باید چی بگد. نظام سکولار و نظام الهی، مردم سالاری یا مردم سالاری دینی، اینه تو مصداق فرق میکنن، وگرنه تو مفهوم که فرق نمیکنن که. ما مستقلی ما بحث الان حقوقی داریم، الان میرسیم به بحث نبوت و کلام. الان ما بحث حکمت نظری نداریم که چی هست چی نیست. بله فرق میکنه، بله بله بله. اون یکی میگوید که جهان معاذ الله نه مبدا داره، نه معاد داره، نه وحی نبوت داره، انهیه اله حیات دنیا. به توی مرام سکوتش اثباتش وقتی که دیگه این چیزی مثل اصل عدم استثبات عدم ازلی و این خاص که اینجا جاری میشه، نه دو طرف هست. ما در مقام حکم فقهی، در مقام حکم فقهی در هر موردی با اصل خاص او اجرا میکنیم. الان ما در اینجا این اصالت استقلال، اصالت حریت که عدل و آزادی است، برابر عدل تنظیم شده است، خروجی این چیه؟ حالا اگر ما مبنایمون در بحث نبوت این بود که نبوتی معاذ الله کسی نپذیرفت، گفت عالم نه اولی دارد نه آخری دارد، نه وحی نبوتی دارد، انهیه لا حیات دنیاست، نموت و نهیاست، ما یهلکون آل دهر است، این خروجی نداره اصلا به هیچ وجه. اما اگر گفت نه، هو الاول است، هو الاخر است، هو الظاهر است، هو البادر است، کما بدأکم تعودون است، این قدم به قدم خروجی داره. این شخص در مقام بحث حقوقی یه وقت است که در بحث حکمت نظری است، در حکمت نظری ما یه همچه اصل نداریم، اصالت استقلال نداریم، اصالت حریه نداریم، تا بگیم خروجیش چیه، چی خارج شده چی خارج نشده، تا از اون طرف بگیم اونو که خروجیش استصحاب است یا عدم ازلی است و فلان، اینا همه مربوط به حکمت های عملی است. تو حکمت نظری ما بینیم که چی قائم به ذات است، چی قائم به ذات نیست. اگر قائم به ذات نبود اصلا خروجی نداره، اگر قائم به ذات هم بود هم اصلا خروجی نداره، چون شیء لا ینقلب اما هو علیه. اگر ممکن بود برای همیشه ممکن است، اگر واجب بود برای همیشه ممکن است. اما این مسائل حقوقی و مسائل سیاسی است که استثناء پذیر است، وقی نه عقلیت و احکام لا تخصص و لا تقید و لا تستثنا شی. حالا خروجی این چیه؟ در بحث روز چهارشنبه از فرمایشات مرحوم آقای استاد احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه و قدس الله نفسه و زکیه چیزی نقل کردیم. این بزرگوار یک کتاب کلامی پربرکتی دارن به نام العقائد الحقه. بعد از مسئله توحید جریان وحی و نبوت ذکر میکنن. در این کتاب شریف صفحه 13 این بحث وحی و نبوت رو از حکما نقل کردن. در صفحه 10 الکلام فی اثبات نبوت العامه را ذکر میکنن که اصلا چرا بشر پیامبر میخواد. بعد از نبوت عامه به نبوت خاصه میرسن. اگر اصول کافی جلد اول کتاب الحجه را ملاحظه فرموده باشید، در اونجا حدیث نورانی هست برای اثبات نبوت عامه و ضرورت وحی و نبوت و نیاز جامعه به وحی و نبی و رسول. اساره اون روایت ها را ایشون اینجا نقل فرمودن، بخشی از اونها متن روایت است نقل فرمودن. فرمودن بالاخره تو این روایت هایی که دارد بشر مسافر است، نه به همه امور دنیایی خود آگاه است، نه از راه رفتن به قیامت با خبر است، نه از خود قیامت با خبر است. یه مسافری که فعلا که تو مسافر خونه است با مجهولات زیادی روبروست. وقتی که راه افتاده راه خونش بلد نیست. وقتی هم که راه افتاده رفته در سرزمین معاد در ساحرت القیامه از خونش گم کرده، نمیدونه اونجا چی خبر است. این راهنما میخواد قدم به قدم. این بیان نورانی ائمه علیهم السلام است که تو کتاب الحجه کافی است، از قرر روایات ما هم است. مرحوم خونسار رضوان الله این روایت رو، این دو روایت، این روایت ها رو که از وجود مبارک امام صادق هست و یکی از ولقدم طریقت المرویت عن الامام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام رو که مرحوم کلی نقل کرد هست. بعد از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حسن ابن ابراهیم عن یوسف ابن یونس ابن یعقوب اون روایت نقل میکنن که اینا مبسوط است. بعد میفرمان به این که والمستفاد من هاتین الروایتین، این است که بعد از اثبات این که ذات اقدس اله ما را آفرید راهنما بخون. این که طریق روایی. بعد میفرماد و اما طریقت الحکما، طریق حکما برای اثبات نیاز جامعه به وحی و نبوت این است که ان کل فرد من افراد الانسان فی وجودهی به حیث که تنها بخواهد مشکل خودش حل کنه، مسکن و ازدواج و معیشت و یادسیدت و پوشاک و سفر و اینو حل کنه نمیشه. همین برهان معروف که انسان مدنی به طبع است و امثال ذلک، لابد با جامعه با زندگی کنه. جامعه قانون میخواد، قانونگذار جامعه اگر خودشون باشه اول اختلاف است، پس قانونگذار جامعه و سنتگذار جامعه با از طرف خدای سبحان باشه. این رویشون نقل میکنن و یعبر عن الاجتماع المذکور به تمدن و المکان المجتمع فیه بالمدینه و هازا معنا قوله مع الانسان مدنی و تب ولا رهبه، که یه هم چیزی به عدل و به قانون اینها محتاج است و اون قانون هم حتما باید واضح الهی باشد برای اینکه مردم نمیشه به این حالت رها کرد و قوانین مردمی مشکل ایجاد بکند و اون کسی هم که میاره باید از طرف خدا بیاره و اون چون کسی که میاره از طرف خدا میاره یه مقام بسیار بلندی است، ممکن است خیلی ها ادعا بکنه که ما از طرف خدا آمدیم. این باید یه علامت داشته باشه، علامت به نام معجزه است که از دیگران محال است. بعد اون معجزه را اگه آورد مردم میفهمن از طرف خدای سبحان است و هر بشه میپذیرن. اساره فرمایش حکما را ایشون به صورت متنی اینجا مرقوم فرمودن. بعد میفرمان به این که اون آور آرنده خب نبی است و اینه بود. اونگاه مرحوم آقای خونسار رضوان الله اضافه میکنن پرمد ول عجبو قصر نظر فی هذا البیان الى اصلاح معاش الناس و عدم توجه الى الاخره ما ان الدنيا دار المجاز و الاخره دار قرار. میفرمان این برهان برهان بدی نیست. برای من تعجب میکنم، شما نبوت رو برای دنیا میخواهید یا برای دنیا و آخرت؟ اگر نبی برای همین است که مشکلات مردم در دنیا حل بکنه، این قصر و نظره علت دنیاست، به دنیا داره مجاز است. مجاز یعنی مجوز، پل رو میگن مجاز چون محل جواز و عبور و گذر است، بهش میگن داره مجاز. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه است که خذو من ممرکم لمقرکم، دارالقرار اینجاست، دارالفرار اینجاست، این بهش میگن داره مجاز. فرمایش مرحوم آخوندسالار رضوان الله علیه است که تعجب میکنم که اینا فقط درباره دنیا فکر میکردن، نبی رو برای دنیا میخوند، در حالی که بر آخرت و دار و قرار. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوندسالار است. ما هم از این بزرگوار تعجب میکنیم که شما که در قم اشارات تدریس میکردی، این حرف قیم اون بزرگ حکیم الهی است. ببینید مرحوم ابو علی به دنبالش مرحوم خواجه اینا نبوت کجا مدرک کردن؟ پیش از شماها و بیش از شماها. اونا دنیا و آخرت را ارزیابی کردن، تحقیق کردن، گفت ما نبی را میخواهیم که دنیای مردم آخرت مردم، آخرت مردم دنیای مردم. ده ها باری رو گفتن. خب شما را آشنا نیستید بین عرفا، تقصیر کسی نیست. نگید حکما نفرمودن، بگید ما اطلاع نداریم اینا چی فرمودن. اون چهار جا که جز ابتداییات حرف حکما هست که در دسترس خیلی هاست. الان شما ببینید همه این حرفا که دست به قلم هستن، انسان مدنیه به طبع از قانون میخواد، خب همین حرف هست. مرحوم خواجه در شرح اشارات این رو صریحاً بازگو کرده. این اشارات از کتابهای رسمی و متنی حوزوی است، نظیر کتابهای دیگری است. کتابهای درسی حوزوی با حواشی بزرگان روبروست، اما حاشیه با کرامت و حاشیه با تجلیل روبروست. مجموعه متن و حواشی میشه کتاب جامع. اما اشارات و تنبیهات مرحوم رو علی با علی یک میزه گرد فلسفی است، یک میزه گرد حکیمانه است که با چالش از اول تا آخر همراه بود. مصر مال مرحوم ابن سینا است. فخر رازی آمده قدم به قدم این حرفها رو به چالش کشیده، جرح کرده ای رو. این شده دو. مرحوم خواجه نصیر آمده قدم به قدم حرفا رو تحریر کرده، تقریر کرده، شرح کرده، تمام اشکالات ابو علی فخر رازی را قدم به قدم با حمله دفع کرده. این سه. قطب رازی آمده بین شارحین، گاهی بین الماتن و شارحین، تو این میزگیر جمع‌بندی کرده به عنوان محاکمات چهار. این کتاب رسمی حوزوی بود. نه فهمیدنش آسان است، نه درس گفتنش آسان است، نه از عهده مطلبش برآمدنش آسان. یه میزه گرد چالش زای فلسفی است. مرحوم خواجه بفهمد به این که خب این همه بحث ها را مرحوم ابو علی در تنبیهات و اشارات تنبیهات نمط اول گرفته تا نمط نهم، اصلا سخن از وحی نبوت نیست. تو نمط چهارم که مسئله الهیات رو ثابت کرده، وجود مبدا رو ثابت کرده، توحید رو ثابت کرده، در نمط پنجم صنع واجب تعالی را، بعد نمط ششم هفتم مجردات رو ثابت کرده، نمط هشتم میرسد به مقامات عارفین، اونجا عبادت رو معنا میکند، عابد رو معنا میکند، زهد رو معنا میکند، زاهد رو معنا میکند، عرفان رو معنا میکند، عارف رو معنا میکند. در بهبوهه میزه بین العبادت و زهد و عرفان مسئله نبوت رو بیان میکند. و ما پیامبر است که به اینها سامان میبخشد. و مرحوم خواجه فرمود میدونی این همه راه را بو علی پشت سر گذاشته در تشریح مسئله عبادت و زهد و عرفان نبوت رو مطرح کرده، میدونی برای چی؟ میفهمی برای چیه؟ برای اینکه اگر نبوت ما برای دنیا بخواهیم، اینا که کافرنگ دارن زندگی میکنن دیگه در اطراف ما. اگر نبی برای این باشه که مردم میخوان زندگی بی هرج و مرج داشته باشن، مگر کمونیستان ندارن؟ مگر این کفار زندگیشون اگه بهتر مسلمان نباشه مثل اینا نیست؟ اینا منظمن، تشکیلات قضایی دارن، تقنین دارن، زندان دارن، آزادی دارن، استقلال دارن، همه چیز دارن. اگر نبوت برای این باشه که خب بی نبی ها هم دارن، ما نبوت برای این نمیخواییم، ما نبوت برای این میخواییم که آدمیم، سیر الالله داریم، گوشه از کارهای من تو دنیاست. اون نبی میاد این گوشه رو سامان میده، این 10% و اون 90% که مربوط به سیر ابد ماست او رو میخوام سامان بده. این حرف خواجه است. شما به جلد سوم اشارات تنبیهات مراجعه فرمایید. در نمط پنجم فصل چهارم به بعد، فصل چهارم مسئله نبوت ذکر میکند. فصل چهارم از نمط نهم، از فصل رابع، لما لم یکن الانسان به حیث یستقل وحده به امر نفسی الا به مشارکت آخر من جنسی، تا آخر این بحث ذکر میکند. مرحوم خواجه چند قاعده از این قواعد ذکر میکند که یکی از اونها فیزن الانسان رو به تب محتاج فی تعینی الان. بعد از اینکه این قواعد رو ذکر کرد، تأثیر شریعت ذکر کرد، فرمود به اینکه این احکام ممکن است که عمل نشه، لذا باید سخن از بهشت و جهنم باشه. اونگاه فرمود به هذه قاعده رابعه، بعد همون ثم ان جمیع ذلک مقدور فی العنایت الاولى لاحتیاج الخلق الیه فهو موجود فی جمیع الاوقات و هو المطلوب. بعد رسیدیم به تلیعه فصل، هنوز به فصل پنجم رسیدیم، در پایان فصل چهارم میفرماید ثم معلم ان الشیخ ان جمیع ما ذکره الشیخ من امور الشریعه و النبوه این لیست مما لا یمکن ان یعیش الانسان الا به، اینا برای زندگی مردم نیست، انما هی امور لا یکمل النظام المعدی الى صلاح العموم فی المعاش یک و المعاد دو الا بها، وگرنه والانسانو یکفیه فی ان یعیشه نوع من السیاسه لحفظ اجتماعهم که یحفظ و اجتماعهم الضروری و این کان ذالک نوع منوتن به تقلب او ما یجری مجراه و دلیل علی ذالک تعیش و سکان اطراف المعموره به سیاسات ضروریه. نشانه این که دنیای مردم رو کفرم اداره میکنه اینه که خیلی کافرم دارن زندگی رو انجام میدن. ما چون انسان مدنیه به طبع است که پیغمبر نمیخواییم، انسان مهاجر است، مسافر است، مسافر راهنما میخواد. این بیان کجا؟ اون حرف کجا؟ حکما فقط دنیا رو دیدن کجا؟ یه قدی جلوتر برید ببینید حکما چی فرمودن. ادشون تعجب است که مدتی ایشون اشارات تدریس میکردن. بنابراین محور اصلی اینه که مسافر راهنما میخواد. اینم از تحلیلات قرآنی در آمده. در سوره مبارکه نساء ذات اقدس الهی فرمود من که زیر سوال نمیرم که لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. خدا چرا زیر سوال نمیره؟ برای اینکه بیرون از حوزه خلقت که کسی نیست خدا رو زیر سوال ببره. درون حوزه خلقت خردورزانن، کارشناسانن، عاقلانن. اونا اگر بخوان من زیر سوال ببرن، من باید کاری کرده باشم زیر سوال ببرم. من کاری نکردم که، چون هر چه لازم بود من انجام دادم. من اگر پیغمبر نفرستم، همین مردم منو در قیامت زیر سوال میبرن. رسلن مبشرینه و منذرینه کذا و کذا و کذا و کذا لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این بعد مفهوم ندارد که ما فی محلی، چون ظرف است، اما چون در مقام تهدیده مفهوم دارد. فقط من اگه انبیا نفرستادم در قیامت زیر سوال میرم، برای اینکه همین مردم ما میگن تو که میدونستی ما بعد از مرگ کجا میاییم، میخواستی راهنما بفرستی. اصلش از اون آیه است. شاگردان مثل بو علی و خواجه تربیت شدن، فهمودن ما بله 10% دنیاست، 90% راهه. لذا تو عبادت، تو زهد، تو عرفان فرق زهد و عبادت عرفان، فرق عابد و زاهد و عارف، این بهبوه مسئله نبوت تر کرده. خواجه میگه سر طرح نبوت تو بهبوه عبادت و زهد و عرفان، برای اینکه ما پیامبر برای دنیا نمیخواییم، فقط برای اینو میخواییم. الحمدلله.